زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز. دکتر احمد بیرشک، ریاضیدان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم و مصحح تقویم ایرانی در تهران به دنیا آمد. دکتر احمد بیرشک مانند اکثر نوابق و فرهیختگان جوامع مختلف در خانواده متوسط متولد و در دامان پدر و مادر فداکاری پرورده شد. پدرش کارمند گمرکات در مرزهای جنوبی و شرقی ایران و سرحدات پاکستان، افغانستان و روسیه بود و کم و بیش با زبان فرانسوی و روسی نیز آشنایی داشت. احمد فرزند ارشد خانواده بود. بعد از نقل و انتقالات متعدد پدر به عنوان کارمند در اداره گمرکات خراسان و 8 ماه تحصیل دوره ابتدایی در مدرسه احمدیه مشهد مقدس و ادامه تعلیم در محیط خانوادگی، سرانجام در سال 1300 به تهران بازگشته و در مدرسه فرانسوی آلیانس ثبت نام کرد. احمد بعد از پایان دوره دبیرستان وارد دانشسرای عالی شده و دوره 3 ساله آنجا را با موفقیت به پایان رساند. استاد بیرشک انسانی خودساخته و پرتلاش بود که با تسلط به زبانهای فرانسه و انگلیسی علاوه بر تألیفاتی ارزشمند به صورت کتاب و مقاله، متونی را نیز به فارسی ترجمه کرد و به چاپ رساند. ایشان در سال 1377 مدرک دکترای افتخاری در ریاضیات را کسب کرد و به دنبال آن دانشگاه شهید بهشتی کتابی به نام بیرشک نامه در تجلیل از تلاش‌ها و مقامات علمی ایشان به چاپ رساند.
تقویم نگاری بنفشه‌ها با نگاهی به زندگی زنده یاد استاد احمد بیرشک. نویسندگان: محمد زارعی، سپیده قائمی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعید سلطانی، محسن بهرامی، حمید منوچهری، اسماعیل بختیاری. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: احمد گنجی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت هشتم،
در قسمت‌های قبل شنیدیم که با دعوت بعضی از گروه‌های فرهنگی برای تقدیر از دکتر بیرشک، او شروع کرد به مرور خاطرات روزگاری که از سر گذرانده، از کودکی و نوجوانی در باجگیران تا تصمیم به تأسیس یک انجمن فرهنگی. او به همراه عده‌ای از دوستان قصد داشتند به این وسیله امکان تأسیس یک مدرسه ملی را فراهم سازند، اما شرایط کشور منجر شد که امکان شکلگیری این انجمن تا سالها میسر نشود. اما بالاخره بعد از چند سال با کوشش احمد بیرشک و دیگر دوستانش این انجمن پا می‌گیرد و شروع به انتخاب اعضا از بلند پایه‌ترین و مجربترین مدرسین می‌کند. گرایشات سیاسی معلمین انجمن و دیگر اعضا منجر به انحلال انجمن می شود. اما بیرشک و دوستانش از پای نمی نشینند و در پی فرصتی انجمن را تأسیس می کنند و مدرسه هدف را بنیان می گذارند و این پیروزی را جشن می گیرند. احمد بیرشک به دعوت دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران به سمت رئیس بخش کارگزینی منصوب می شود، در حالی که فضای سیاسی ایران با شرایط بحرانی روبروست. اکنون ادامه ماجرا.
آی دکتر،
چیزی که همه منتظرش بودم و ازش می ترسیدم اتفاق افتاد. کودتا.
ممکنه تظاهرات مردم به دانشگاه هم کشیده بشه.
توی این شرایط که مملکت داره به قهقرا میره، نمیتونم بیشتر نگران دانشگاه باشم. فکر نکنم انتخاب اول اونا دانشگاه باشه. جای زیادی برای ویران کردن وجود. خیلی انتقام هست که باید بگیرم. خونهای عزیز پر ارزشی قرارش بدش.
باید صبر کنیم ببینیم با دوروبری های دوتا مصدق چکار میکنن. شاید هم زیاد اهرامیز و تند برخورد نشه.
یرشک، تو آدم با تجربه ایسی. مگه میشه اهرامیز برخورد نشه؟ پس چی کار میخوان بکنن؟ بهترین حالت اینه که توقیفشون میکنن. شنیدید که به دفاتر و روزنامه ها حمله کردن؟ دیر یا زود به اینجا هم میرسه.
اینا یه سری مردم عادی هن که توی فضای آشفته دارن آشوب به پا میکنن. مقامات دولتی رسما کاری نکردن.
مردم عادی؟ میرشی عزیز، ساده لو باید باشی که باور کنی.
درسته، منظورتونو میفهمم دکتر، اما فقط میتونیم صبر کنیم، از این موج احساساتی و لاتبازی جون سالم به در ببریم، بعد ببینیم حکومت به کدوم یک از اعضای دانشگاه حمله میکنه. احتمالاً وادارمون کنن کسایی رو اخراج کنیم.
خیلی سخته به همچین چیزی تن دادن.
تن در نمیدیم.
چی؟ چطور ممکنه؟
تن در نمیدیم. ازشون دلایل کافی برای اخراج میخواییم. میکشونیمشون تو زمین قانون. قانونن کسی تخلفی نکرده. حکم بالایی ها رو میبریم تو شورا و سعی میکنیم اساتید رو تبرئه کنیم. اتفاقا ممنوع شدن تجمعات دانشجویی به نفع همه شد، چون دیگه نمیتونن ثابت کنن تو دانشگاه حرکت های ضد حکومتی شکل گرفته.
ممنون بیرشت، ممنون. این حرفی که زدی تسکین خوبی بود. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سلام استاد بیرشت.
سلام.
چه کتک میخواد؟ چی شده؟
کودتا شده دکتر، کودتا.
بیا بشین رحمتی جان، بیا.
هر طور شده باید خودم رو میرسوندم اینجا تا زودتر با شما حرف بزنم.
راحت بشین، بیا. این دست من رو بذار رو پیشونید، در خون.
مهم نیست. از 3 روز پیش، یعنی 25 که اولین بار علیه مصدق کودتا شد، یه سری از اساتید اومدن به دفتر من، گفتن که اگر قضیه کودتا جدی بشه بدون اینکه دانشگاه رو درگیر این مسئله بکنن شخصا کناره‌گیری میکنن. نامه های استفاده هم دادن به من که در موقع لزوم بدم به شما. این وظیفه رو دوشم بود، الان موقع لزومه. خواستم زودتر بهتون خبر بدم که روی دوش دانشگاه باری نیست. میتونید به درباریا بگین که دانشگاه دستش پاکه پاکه.
من هرگز با همچین چیزی موافقت نمی کنم.
ما میدونیم که شما مرد شریفی هستید های دکتر. همه اساتیدی که استعفای دست جمعیشون اینجا حاضره اینو میدونن، اما ما درک میکنیم بهتره که دانشگاه در امان باشه. ما از دانشگاه کناره گیری میکنیم به قیمت حفظ دانشگاه. خدمت شما این متن استعفا. پیشنهاد میکنم زودتر یه رونوشت به وزارت علوم و وزارت داخله بفرستید که امنیت دانشگاه تضمین بشه.
آقای رحمتی عزیز، اینا جزء هیئت علمی هن، جزء اساتید خوبن، بهترین اساتیدن. تو چی میگی احمد؟
واقعا خواسته یه غریبیه. چه از کنم؟
تا زمانی که مقامات رسمن دست به کاری نزنن من هیچ اقدامی نمی کنم.
آی دکتر، من حال شما رو درک میکنم، اما این تصمیم شما احساسیه. اگر تحت فشار این کارو بکنی که خیلی بدتره.
صبر داشته باشید آقای رحمتی عزیز، تازه روز اول کودتا است و هنوز هیچی مشخص نیست. باید تا چند روز آینده صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. ما نمیتونیم خیلی شتاب زده عمل کنیم.
به نظرم احمد جان شما هم بیشتر دقت کن، چون ممکنه این آتیش دامن مدارس هدف رو هم بگیره.
من نگران هدف هم هستم، ولی اونجا مدرسه است، معلماش دیگه های سیاسی دارن، ولی کمتر توی چشم میان به نسبت دانشگاه تهران. من نگران دانشگاه هم.
به هر حال تک تک استعفاها پیش منه، اگر نظرتون عوض شد به من بگید بیارم خدمتتون. مطمئن باشید معلم‌ها با میل خودشون اینا رو نوشتن.
متاسفم.
من فهرست کامل خواستم،
ولی استاد یه سریو همینطوری که میدونید دستور حذفشون صادر شده. قربان،
من از شما نخواسته بودم تا فهرست حقوقی کارکنان رو تغییر بدید، مگه شما ابلاغیه ای از جانب من دریافت کردید؟
خیر قربان.
پس لطفاً طبق ماهای گذشته فهرست رو تمام و کمال برای من بیارید.
ببخشید آقای بیرش که من فکر کردم یه چیزایی تغییر کرده.
خانم عزیز تو این بخش چیزی تغییر نکرده.
بله حق با شماست، شما درست میگید آقای بیرش. چشم، ببخشید تا 1 ساعت دیگه هم فهرست رو میارم خدمتتون.
ممنون خانم.
خواهش میکنم.
بله
بیرش هستم استاد.
بفرمایید استاد، بفرمایید.
سلام آقای سیاسی.
سلام استاد، خوش آمدید. بفرما بشین.
اتفاقی افتاده؟
این نامه رو ببینید.
یعنی چی؟ این دیگه چه ادعای بیاساسیه؟
خیلی بیاساسه. بنابراین میخوام خودت شخصا جواب این نامه رو بدی.
من حتماً این کار میکنم، چون امروز مشتری دفترم از این که من فهرست حقوقی همه اساتید رو رد کردم تعجب کرده بود.
به هر حال الان طرفمون زاهدیه، برامون فهرست خائنین به شاه و کشور رو فرستاده.
اتفاقا منتظر همچین نامه‌ای بودم تا به زبون قانونی جوابشون رو بدم.
همین کار رو بکن. هر مسئله‌ای هم پیش بیاد مسئولیتش با من. روی میز من رو یه نگاهی بنداز احمد. چند روز یه عالم نامه دریافت کردم از اشخاص پیشنهاد شده برای دریافت پست جدید.
پست جدید؟ کدوم پست؟ ما که پست اضافه نداریم بین اساتید مورد توجه حضرت بسم بخشش کنیم. این پست ها هنوز مال این اشخاصه؟ کدوم دادگاه این افراد محاکمه کرده که من بخوام پستشون ازشون بگیرم؟
احمد جان آروم باش.
تو چی شد دکتر؟ کمرتون بهتر نشده؟
بهترم نخواهد شد.
دکتر نرفتیم؟
چرا رفتم. میگه باید استراحت کنیم. تو این شرایط که میتونه استراحت کنه؟ بگذاریم. ببین احمد جان، من دارم تمام تلاشمو میکنم که از جواب دادن به این درخواستا تفره برم. دیشب خانم دکتر مجدی گریه کنان به من تلفن کرده و میگه من چطور باید خرج زندگی بچه‌هامو بدم. تصورشو بکن احمد، یه استاد خوب مثل دکتر مجدی به چنین روزی بیفته که زنش برای کمک به این بر اون بر تلفن کنه.
اونقدر چیزای شرم‌آور و دردآور شنیدم این روزا که واقعا نمیدونم باید چی بگم.
شما نامه رو خطاب به آقای زاهدی بنویسید تا یک بار برای همیشه موضعمون رو قاطعانه بهشون اعلام کنیم. بعدشم هرچی میخواد بشه بشه.
حتما آقای دکتر، همین الان این کار میکنم. فعلا با من امری ندارید؟
نه نه جان نه.
راستی به نظرم خانم دکتر مجدی میتونن توی یکی از قسمت‌های بخش کارگزینی مشغول به کار بشن. اینجوری میتونن مخارج خانواده‌شون هم تأمین کنن.
فکر بسیار خوبیه. ممنون.
کمترین کاریه که تو این شرایط میتونیم برای دکتر مجدی انجام بدیم. بسیار خوب، من مرخص میشم.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سلام آقای بیرشک.
سلام آقای رحمتی.
بفرمایید.
آقای بیرشک، جسارتا اومدم بپرسم وضعیت پست سه استادی که خبر محاکمهشون پیچیده رو چه کار میکنید؟
کاری نمیکنم. پستشون محفوظ میمونه تا زمانی که محاکمه بشن. خودتون دارید میگید خبرش پیچیده. هنوز که محاکمه‌ای در کار نیست.
احتمالاً تا حالا شنیدید که دامنه این آتیش به من و برخی از رفقام هم رسیده. ما رو هم دارن تک به تک قلقم میکنن.
بله آقای رحمتی، بله. شما هم از این قاعده مستثنا نیستید. اما تا زمانی که من رئیس این دانشگاه هستم و آقای بیرش رئیس بخش کارگزینی، پست شما محفوظ میمونه.
خیلی متشکرم.
ما داریم سعی میکنیم در چارچوب قانون عمل کنیم و استادای خوبمون رو حفظ کنیم. استقلال دانشگاه، اونم وقتی نصف کادر سفارشی باشن، یه استقلال نیست، یه دروغه.
درسته، اما ما نگران شما هم هستیم، مخصوصا این که اونا بیشتر این داستان رو از چشم شما میبینن دکتر سیاسی.
بذار از چشم من ببینن. من که فعلا صندلیمو سفت چسبیدم و قصد ندارم به کسی هم قرضش بدم. تازه این صندلی کمر دردم میاره، همین بهتر که به هیچ کس ندم.
منم همینطور، تازه کلی کار دارم که باید انجام بدم.
آقایون فکر میکنن این قضیه همینجا تموم میشه.
نه،
حتی اگه همه ما از این دانشگاه هم بریم بازم تموم نمیشه. آقای بیرشکو که مطمئنم، ایشون ماشاءالله هزار تا کارو همزمان انجام میدن. ترجمه، تألیف، مدرسه داری تدریس.
شخصا امیدوارم که هرگز همچین اتفاقی نیفته آقای رحمتی و شما و تمامی اساتید این دانشگاه سر پستشون باقی بمونید و برگردیم به دوران اوج دانشگاه. اما اگرم بیفته تا اینجا که جلش وایستیم.
البته متاسفانه تا حالا مجدی رو از دست دادی.
همسال دکتر مجدی، من و دیگر رفقام دونسته این کارو کردیم. بنابراین مسئولیتی به گردن شما نیست آقای دکتر. همه اساتید تا به امروز شاهد هستن که شما و آقای بیرشت دو نفری برای تمام اساتید سپر بلا درست کردید از خودتون.
متشکرم.
هرگز نمیتونم فراموش کنم لحظه ای رو که شما و آقای بیرشت تو این اتاق از ناراحتی محکومیت دکتر مجدی به خودتون میلرزیدید.
هر کی هم که جای منو داره اگه این کارو نکرده باشه عجیبه.
هیچ کس تو سازمان ها و دانشگاه ها و نهادهای دیگه این کارو نکرده. شما با این کارتون شخص اول مملکت و زیر دستی هاشو به مبارزه دعوت کردید. و شما آقای بیرشت، هرگز کسی فکرشو نمی کرد که با قدرت تمام بتونید عمل کنید و حق و حقوق اساتید رو عین روز اول بهشون پرداخت کنید.
به نظرم دکتر سیاسی راست میگن. ما کاری رو کردیم که طبیعتاً باید میکردیم. اگه بقیهشون خالی کردن اشکال کار از اونا؟
بذارید اصل حرفمو بزنم. اوضاع داره روز به روز و ساعت به ساعت بدتر میشه. من از طرف خودم و بقیه اساتیدی که شرایطی مثل شرایط منو دارن خواهش میکنم که به این مقاومت که در نهایت موقعیتتون رو به خطر میندازه خاتمه بدید.
تا زمانی که شورا منو بخواد من توی این مسند باقی میمونم. هرگز ذره‌ای در کردارم تغییری ایجاد نمی کنم. اما آقای بیرشک مختارن که کسی رو به جای من بر این صندلی ریاست دانشگاه بنشونن.
من هم تا زمانی که شما رئیس این دانشگاه هستید در خدمتتونم و وظیفم رو به طور طبیعی انجام میدم. نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر.
متشکرم.
با اجازتون مرخص میشم.
خواهش میکنم.
بفرمایید جانم.
سلام.
خوش آمدید آقای بیرشک. بفرمایید بشینید.
بیرشک هستم قربان. ایستاده راحت ترم. فقط اومدم این نامه رو به شما بدم که بی زحمت بدید به رئیس دانشگاه.
عذرخواهی میکنم آقای بیرشک. نامه چیه؟
استعفا.
چرا میخواین استعفا بدین؟
میخوام برگردم سراغ تدریس.
چطور شد که یه دفعه به همچین نتیجه رسیدیم؟
همچین قصدی نداشتم. من تا به دعوت دکتر سیاسی به این دانشگاه اومدم. اما الان میخوام کنارو بگیرم.
شما مجبور نیستید استعفا بدید. اتفاقا ما تعریف شما رو زیاد شنیدیم آقای پیرشک.
اون تعریف پیرشک بوده که شنیدید. اگه این استعفا رو به آقای رئیس بدید ممنون میشم.
ببخشید آقای پیرشک. اما یادم آخرین باری که با ایشون صحبت کردید ایشون مخالف بودن.
درسته، اما من تصمیممو از مدت ها قبل گرفته بودم.
من میدونم شما به خاطر چی دارید میرید جانم. به خاطر اینکه آقای سیاسی دیگه ریاست اینجا رو به عهده ندارن.
دونستن چنین چیزی سخت نبود. قطعاً یکی از دلایل همینه. اما به جز این من کارهایی دارم که با وجود مشغله اداری نمیتونم بهشون رسیدگی کنم.
هر طور مایلید جانم. همونطور که از اسمتون برمیاد شک ندارم که تو زمینه‌های دیگه هم موفق خواهید بود. و البته کم نیستن کسانی که پست شما رو دوست دارن.
از اونجایی که از اسمم برمیاد من نه تنها رشکی نمیورزم بلکه خیلی هم خوشحال میشم. بس بهتر خیلی متن نکنیم و سریعتر ترتیب اثر بدیم.
بسیار خوب، به محض اینکه آقای رئیس بیاد بهشون میگم تا کسی رو جایگزین شما کنه.
ممنونم، خداحافظ شما.
به سلام.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
دوباره بسم الله. روزی روزگاری مردی در بازار شهری حجره داشت. آوازه خساست و تنگ نظری او ورد زبان مردم شهر بود، به طوری که اگه کسی میخواست مردی رو به خساست مثال بزنه نام او رو میآورد. روزی چند نفر از کسبه بازار در مورد رفتار عجیب این مرد با هم صحبت میکرد. هر کسی بتونه یک وعده غذا خودش رو میهمان این مرد خسیس بکنه، شرف رو برده. یکی از بازاریان یک روز شاگردش رو به دکون مرد خسیس فرستاد و ازش دعوت کرد برای مشورت در مورد یک معامله به دکون او بیاد. مرد خسیس که حرف معامله رو شنید خیلی خوشحال شد. سریع کارهاشو کرد و خودش رو به دکون دوستش رسوند. بعد از سلام و احوال پرسی نشست تا با مرد صحبت کنه، ولی چون دکون شلوغ و پر رفت اومد بود، مرد دکوندار گفت در این سر و صدا نمیتونیم خوب حرف بزنیم، شب شام به منزل من بیا تا اونجا با خیال راحت بشینیم و حرف بزنیم. غروب که شد مرد خسیس لباساشو پوشید و راوی خونه مرد بازاری شد. مرد صاحب خونه به گرمی از او استقبال کرد. سفره‌ای رنگین چید تا شام بخورن. بعد از شامم براش میوه آورد. مرد خسیس که این همه خوشبختی یک جا نصیب شده بود، از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. بعد از شام، مرد صاحب خونه اومد بشینه و با هم صحبت کنن که صدای جیغ و فغان از آشپزخونه به گوش رسید. مرد خودشو به آشپزخونه رسوند. بعدم برگشت و رو کرد به مرد خسیس و گفت شرمنده، سینی چایی از دست زنم افتاده و روی پاش ریخته، پاش سوخته، باید سراغ طبیب برم، اونو به خونه بیارم تا پای زنم رو مداوا کنه. اصل صحبت ما میمونه برای یه شب دیگه، حالا یا خونه من یا خونه شما. مرد خسیس که حرف مرد رو در حد تعارف میدونست گفت خونه ما و شما نداره، دفعه بعد تشریف بیارین خونه ما. بعدم خداحافظی کرد و به خونش برگشت. مرد خسیس که رفت، مرد برگشت و به زنش گفت عالی بود، خیلی خوب بود، باید ببینیم او کی منو دعوت می